صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند قدوس و ای قادر مطلق، ای خدای ازلی و ابدی و خدای یکتا، تو را شکر و سپاس می‌گوییم و تو را می‌پرستیم و ستایشت می‌کنیم، چون تو تنها شایسته عبادت و پرستش هستی و جز تو کسی دیگری نیست. خداوندا، به درگاه مقدست روی می‌آوریم تا از تو تمنا کنیم که رحمت خود را بر ما افاضه نموده و خطایا و گناهان ما را به حسابمون میاور و ما را ببخش. زیرا اعتراف میکنیم که از اوامر تو سرپیچی کرده و بر علیه تو خطا ورزیده و در گناه افتادیم. ما را ببخش چون ای خداوند تو را آنطور که باید و شاید پرستش نکرده ایم و مطیع نبوده ایم. ما را ببخش ای خدا. بار الها فیض خودت را بر ما افاضه نما، تا توسط فیض مقدس تو قلب‌های خالی و جان‌های تشنه از عطایا و نعمات و بخشش‌هایت پر گردد. به درگاهت آمدیم ای مقدس خدا، چون به تو نیاز داریم و می‌خواهیم تو را که خالقمون و پدر مهربانیمون هستید بهتر بشناسیم و به تو نزدیک شویم. پس تمنا می‌کنم که فکر و ذهن ما را از امور دنیا جدا کن و تماماً متوجه خودت بگردان. خدایا، ما می‌خواهیم در باره تو چیزهای تازه یاد بگیریم. پس تمنا این که با ما سخن بگو. این دعا را نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی و لیاقت کلمه تو و مظهر راستی و حقیقت، یعنی عیسی مسیح منجی زنده بشریت می‌طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، عاشقان حق و یاران مهربان، نور خدا بر قلب های شما باد. امیدوارم که مهرش وجودتان را منور ساخته و در راستی حق زندگی را به سر بیاورید. من غلام عیسی مسیح و برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، خدا یکتا را شکر می کنم که این لطف را در حق من کرده تا با شما راهیان عدالت باشم و از کلام مقدسش آیاتی بخونم و توضیحاتی برای روشن ساختن اسحان شما عرض کنم. باشد که همه ما روح خدا را در قلب و وجود خود احساس کنیم و از روح القدس پر شویم که درمان هر درد و نیاز است. و به قول حافظ، فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. از شما دعوت میکنم که کتاب مقدس تورات را به صفحه 66 بگشایید تا از فصل 42 کتاب پیدایش، زندگی مرد ایمان، مردی که خدا با او بود و او با خدا بود، مطالعه کنیم. یعنی زندگی حضرت یوسف. اگر کلام خدا رو در اختیار ندارید، ازتون دعوت میکنم که حتما برای ما نامه بنویسید تا به عنوان هدیه تقدیم حضورتون کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجدداً اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. حضرت یوسف که بدون شک بسیاری از شما درباره او مطالب کم و بیش میدانید، فرزند حضرت یعقوب، نوه حضرت ابراهیم بود. او از ابتدای جوانیش به درستکاری شهرت یافته و از کارهای شریر پرهیز میکرد و برای همین بود چون با سایر برادرانش در انجام کارهای ناشایست شریک نمیشد، مورد نفرت آنان قرار میگیره. در ایام جوانیش دو خواب میبیند و تعبیر این خوابها این بود که روزی برادرانش در برابر او زانو خواهند زد. نفرت و غرور برادران بزرگ او سبب شد که یوسف را به عنوان برده به اسماعیلیان بفروشند و او به عنوان غلام در سرزمین غربت به منزل فوتیفار سردار خاصه فرعون مشغول به کار میشه. در حالی که غلام محسوب میشد، درستکاری و امانت و روح پاک خود را حفظ میکنه. آنچنان بود که رئیس منزل متوجه قدرت و پاکی و درستکاری یوسف میشه و او را بر همه کارهای منزل مسئولیت بهش میده که نگهداری کنه و همه چیزها را به دست او میدهد. ولی در این موقع بود که عشق زلیخا بلاگیر یوسف میشه و یوسف چون نمیخواست در امانتداری خیانت کند، دقت کنید، یوسف چون نمیخواست در امانتداری خیانت کند، عشق زلیخا را رد میکنه و برای همین پاکی و صداقت او بود که چوب نیکی کردن را میخوره و به طور ناحق به زندان میفتد. پس از سالها بر اثر تعبیر خواب فرعون، او به بالاترین مقام در مصر میرسه و خداوند او را پاداشی عظیم عطا میکند، هم در مقام و هم در ثروت و هم در حکمت. او عامل نجات هزاران هزار نفر از قحطی میشه و مهمترین دلیل آن این بود که یوسف ایمان کامل به خدا داشت و هر کاری نیکی که از او صادر میشد آن را از جانب خدا دانست و میگفت که خدای من این را انجام داده است. هیچ وقت نمیگفت که من اون کار را کردم. به زبان دیگر او روحیه بسیار فروتنانه ای را داشت. راهش فروتنی بود. هرگز جای فخر را برای خود نمیدید و هر جایی که میرفت اگر دوستانش او را تشویق میکردن میگفتن به به ببین تو چه کارهایی کردی و به چه مقامی رسیدی، بلافاصله میگفت که خداوند مرا به این مقام رسانیده. در من هیچ چیزی نیست که شایستی آن را داشته باشد که به آن فخر کنم. و دوستان عزیز، در کلام خداوند به طور بسیار روشنی بر ما این پیام رو میده که اگر کوچیک‌ترین غروری در ما باشه، خداوند ما را برای مقاصد خودش به کار نمیبره. اگر من و شما طالب این هستیم که خدای تعالی ما انسان‌های نالایق را برای مقاصد عالی خودش به کار ببره، مطمئن باشید کوچیک‌ترین غروری که در ما باشه خودش دیوار بزرگی میشه. مثلا به فرض اگر خود را بهتر از فلان کس بدانیم یا شایستر از دیگری و یا خودمون رو فهمیده تر و باسوادتر از دیگران بدانیم، بدانید که این دیواری است که مانع به کار بردن ما برای اجرای ملکوت خداوند در ما میباشه. کتاب مقدس میگوید که خدا از انسانهای فروتن برای مقاصد آسمانیش به کار میبرد. خدا با انسانهای فروتن دائما سر و کار داره، صحبت میکنه، پیام به آنها میده، تسلی میده، یاری میده. یوسف مردی بسیار حلیم و فروتن و افتاده بود و در نتیجه در زندگیش ما همیشه شاهد قدرت خدا و دست خدا هستیم. 7 سال قحطی در سرتاسر سرزمین خاورمیانه به وقوع میپیوندد و فقط در مصر غلبه وجود داشت، آن هم بر اثر حکمتی که خدا به یوسف داده بود. فشار قحط آنچنان بود که مردم از نقاط بسیار دور به سرزمین مصر می آمدن تا غله بخرن و همین قحط بود که سبب شد یوسف دوباره به اقوام خود متصل شود و به قول حافظ یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور، کلبه احزان روزی گلستان شود غم مخور. گوش کنید به آیات فصل 42 از کتاب پیدایش. و اما یعقوب چون دید که قلعه در مصر است، به پسران خود گفت چرا به یک دیگر می نگرید؟ و گفت اینک شنیدم که قلعه در مصر است. بدانجا بروید و برای ما از آنجا قلعه بخرید تا زیست کنیم و نمیریم. از این دعایه متوجه می شویم که خاندان حضرت یعقوب که در کنعان بودند در گرسنگی و قحط نیز گرفتار شده بودند. برادران یوسف یا پسران یعقوب وامانده بودند که چگونه خوراک خود را تأمین کنند و چطور گندم را تهیه نمایند تا نان داشته باشند. یعقوب به آنان میگوید چرا بیهوده وقت خودتون رو از بین میبرید؟ بلند شید کاری بکنید. بعد میفرماید من شنیدم، دقت کنید، من شنیدم که قلعه در مصر است. بدانجا بروید و گندم رو بخرید تا نمیریم. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که در خور توجه است. گفتیم که یوسف مرد ایمان بود. ابراهیم نیز مرد ایمان بود و توسط ایمان است که ما میتونیم نجات پیدا کنیم. بعضی ها هستن که میگوین ایمان یک سری است بس عظیم که هر کسی نمیتواند آن را درک کند. و یا سوال شده که چگونه میشه ایمان پیدا کرد؟ چطور میشه ایمان داشت؟ در اینجا ملاحظه میکنیم که یعقوب مطالبی از دور میشنوه یا خبرهایی میشنوه که میگه در مصر قلعه است. یعقوب به پسرانش میگه که من شنیدم که در مصر گندم است. حالا دقت کنید، او با چشمان خودش ندیده بود که گندم آیا در مصر هست یا نه. اتفاقا اصلا پایش به سرزمین مصر نخورده بود. تنها چیزی که میدونست این بود که میگوید من شنیدم، دیگران گفتن که در مصر گندم هست. دقت کنید، یعقوب روی حرفی که شنیده عکس العمل نشون میده. آن رو میپذیره، قبول میکنه که در مصر گندم هست. حالا هیچ مدرکی دال بر حقانیت این کلام که گندم در مصر هست یا نیست در اختیار نداشت. اتفاقا تمام اطراف و حتی خود مصر هم قطعی داشت، ولی به آنچه که شنیده بود معتقد میشه و سپس روی آن عمل میکنه. حالا این عمل کتاب مقدس ایمان میخواند. این ایمان است که یعقوب روی آن عمل انجام میده. یعقوب حرفی رو میشنوه و آن را قبول میکنه و عملا آن را میپذیرد. پس به پسراش میگه که برید به مصر و برای ما گندم بیاورید. دوستان، کلام خدا میگوید لذا ایمان از شنیدن است، یعنی ایمان بر اثر شنیدن کلام خدا میآید. یعنی اگر شما کلام این کتاب آسمانی رو معتقد شوید و مطابق آن عمل کنید، این کلام را بپذیرید، دوستان شما ایمان آورده اید که این ایمان باعث برکت و فیض الهی میشه. یعقوب با ایمان به حرفی که شنیده فرزندانش را روانه مصر میکند. از آیه 3 اینطور میخوانیم: پس 10 برادر یوسف برای خریدن قلعه به مصر فرود آمدند، و اما بنیامین برادر یوسف را یعقوب با برادرانش نفرستاد، زیرا گفت مبادا زیانی به دو برسد. پس بنی اسرائیل در میان آنانی که می آمدن به جهت خرید آمدند، زیرا که قحط در زمین کنعان بود و یوسف حاکم ولایت بود و خود به همه اهل زمین قلعه می فروخت. و برادران یوسف آمده رو به زمین نهاده و او را سجده کردند. چون یوسف برادران خود را دید ایشان را شناخت، اما خود را به دیشان بیگانه نموده آنها را به درشتی سخن گفت و از ایشان پرسید از کجا آمده اید؟ گفتند از زمین کنعان تا خوراک بخریم. و یوسف برادران خود را شناخت، لیکن آنان او را نشناختند. و یوسف خوابهایی را که در باری ایشان دیده بود بیاد آورد. پس به دیشان گفت شما جاسوسانید و به جهت دیدن عریانی زمین آمده اید. آنان گفتند نه یا سیدی، ما مردمان صادقیم و غلامانت جاسوس نیستند. یوسف به دیشان گفت نه، بلکه به جهت عریانی زمین آمده اید. آنان گفتند غلامانت 12 برادرند، پسران یک مرد در زمین کنعان، و اینک کوچکتر امروز نزد پدر ماست و یکی نایاب شده است. یوسف به دیشان گفت همین است آنچه به شما گفتم که شما جاسوسانید. حالا بدین طور آزموده می شوید. به حیات فرعون از اینجا بیرون نخواهید رفت جز اینکه برادر کهتر شما در اینجا آید. یک نفر را از خودتون بفرستید تا برادر شما را بیاورد و شما اسیر بمانید تا سخن شما آزموده شود که صدق است یا نه. ولا به حیات فرعون جاسوسانید. پس ایشان را با هم سه روز در زندان انداخت و در روز سیوم یوسف به دیشان گفت این را بکنید و زنده باشید زیرا من از خدا می ترسم. هرگاه شما صادق هستید یک برادر از شما در زندان شما اسیر باشه و شما رفته قلعه برای گرسنگی خانه های خود ببرید و برادر کوچک خود را نزد من آورید تا سخن شما تصدیق شود و نمیرید. پس چنین کردن و به یکدیگر گفتن هر آینه به برادر خود خطا کردیم زیرا تنگی جان او را دیدیم وقتی که به ما استغاثه می کرد و نشنیدیم. از این رو این تنگی بر ما برسید. به یکدیگر گفتن هر آینه به برادر خود خطا کردیم زیرا تنگی جان او را دیدیم وقتی که به ما استغاثه می کرد و نشنیدیم. از این رو این تنگی این بلا بر ما رسیده. و روبین در جوابیشان گفت آیا شما را نگفتم که به پسر خطا مورزید و نشنیدید؟ پس اینک خون او بازخواست می شود. و ایشان ندانستند که یوسف می فهمد زیرا که ترجمانی در میان ایشان بود. پس یوسف از ایشان کناره جسته بگریست و نزد ایشان برگشته به ایشان گفتگو کرد و شمعون را از میان ایشان گرفته او را روبروی ایشان در بند نهاد. و یوسف فرمود تا جوالهای ایشان را از قلعه پر سازند و نقد ایشان را در عدل هر کسی نهند و زاد سفر بدیشان بدهند. پس نه برادر یوسف قلعه را بر هماران خود بار کرده از آنجا روانه شدند. و چون یکی عدل خود را در منزل باز کرد تا خوراک به الاغان خود دهد نقد خود را دید که اینک در دهن عدل او بود. و به برادران خود گفت نقد من رد شده است و اینک در عدل من است. آنگاه دل ایشان تپیدن گرفت و لرزان شده گفتن این چیست که خدا به ما کرده است. دوستان عزیز در این آیات متوجه می شویم که به قول ما دست قضا سبب می شه که برادران یوسف به مصر بروند تا مایحتاج خود را از آنجا تهیه کنند. غافل از اینکه باید گندم را از برادر کوچک خود یوسف خریداری کنند. سفر طولانی آنها آغاز میشه و پس از گذرانیدن صحرای خشک و سوزان و سینا به مصر میرسن و به حضور نخست وزیر مصر یعنی یوسف برادرشون میآین. یوسف متوجه میشود که اینان برادرانش هستن. برادرانی که بیش از 15 سال ندیده. برادرانی که به او ظلم و ستم روا داشتن. برادرانی که عامل دور شدن او از پدر و خانوادهش بودن. برادرانی که با حسادت و بیرحمی و غرور می‌خواستند او را بکشند ولی سرانجام به خاطر طمع پول او را به عنوان برده فروختند. برادرانی که ناله او را نشنیدند و به او ترحم نکردند. برادرانی که به ناله او هیچ اهمیتی ندادند و با بیرحمی او را در چاه انداختند. حالا آن برادران مغرور، آن برادران جاه طلب و خودخواه، آن برادران پرقدرت در برابر او زانو زدن و صورت به خاک افکندن بدون اینکه متوجه شوند که این همان یوسفی است که او را خار و پست کرده بودند. یوسف آنان را میشناسه اما آنها یوسف را نمیشناسند. یوسف اسم دیگری داشت. آنان یوسف را گم شده میپنداشتند. یوسف برده شده بود. البته یوسف هم خودش را به آنها نمیشناساند. او میخواد ببیند که آیا آنها عوض شدن یا نه؟ آیا از کارشون، از رفتارشون پشیمان شدن؟ و یا هنوز همان برادران شریری هستن که باعث شرم پدر و خانوادهشان بوده؟ پس ابتدا با خشونت با آنها روبرو میشه. آنان را متهم میکنه که برای جاسوسی شر آمدن. این امر سبب ترسشون میشه و به قسم خوردن میپردازن و شروع میکنن که التماس کنن که ای ارباب، ای سیدی، ما جاسوس نیستیم. در عوض ما افراد محتاجی هستیم که برای خرید قلعه آمده ایم. از یوسف اصرار و از برادرانش التماس. آنان از خانواده خود سخن می‌رانند. چیزی که یوسف مشتاق شنیدن آن است. یوسف امر می‌کند که آنان را به زندان بیندازد. پس برای 3 روز آنها با هم در یک زندان بودند. بدون شک در این 3 روز ترس و وحشت زندگی برادران را سخت محاصره کرده بود. اونها آرامش نداشتند. خود را در سرزمین غربت در زندان می‌دیدند که متهم شدن به جاسوسی. در واقع خودشونو با مرگ روبرو می دیدن. بیاد فرزندشون، بیاد پدرشون و بیاد زندگیشون افتادن. راستی، اگر ما در اینجا بمیریم، چه به سر زن و بچه هامون میاد؟ چه به سر پدر پیرمون یعقوب میاد؟ آنان ساعتهای تلخی را می گذرانیدن. 3 روز تمام در وحشت و ترس به سر بردن. در روز سوم یوسف آنها را فرا می‌خواند و آنان را به یک شرط آزاد می‌کند که یکی از آنها در مصر بمونه تا حرفاشون ثابت بشه. البته یوسف قصدش از این کار این نبود که حرفای آنها را تشخیص بده که آیا درست هستن یا نه. او همه چیز را می‌دانست، بلکه هدفش این بود که او برادر تنی خودش بنیامین را از نزدیک ببینه. او می‌خواست پدرش را ببینه. پس شمعون در مصر باقی می‌مونه و 9 برادر به سوی ولایت خود کنعان برمیگردن. یوسف نه فقط با آنها گندم میده و مازاد سفرشون رو هم بهشون میده، بلکه امر میکنه که پولهاشون رو در کیسه هاشون مخفی کنن. یعنی پول گندم رو نپردازن. در واقع یوسف پول گندم اونها رو میپردازه. آنها سفرشون رو با ترس و دلهوره و نگرانی ادامه میدن و به منزل میرن. وقتی به منزل میرسن و کیسه های گندم خودشونو باز میکنن، تعجب میکنن. چرا؟ چون پولهایی که برای خرید گندم پرداخت کرده بودن درست همون در کیسه های گندمشونه. مقصود از عدل که در اینجا ذکر شده همون پول و یا چیز بهایی است که میبایستی میپرداختن تا گندم رو بگیرن. این امر سبب ترس و اضطراب بزرگی در میان این 9 برادر میشه. و چه بسا خیال میکردن که این همه مشکلات و این همه حرکات عجیب و غریب و اتفاقات ناگوار داوری خداست بر آنها و خدا قصد داره آنان را به خاطر برادرشون، یعنی به خاطر یوسف که سالهای سال پیش او را بی‌رحمانه فروختند، حالا خدا میخواد داوری بگیره. و در این آیات میبینیم که چقدر آنها نگران هستند. بنیامین این بلایا را از طرف خدا میدونه. چرا؟ چون آنان به ناله های یوسف در حین آزارش توجه نکرده بودند. یوسف اینو نتیجه گیری را نشان پشیمانی و ندامت آنان میدونه. و برای همین بود که به دور از آنان یوسف وقتی که میشنود که آنها در واقع نگرانن و میگوین این بلا از جانب خداست بر سر ما آمده چون که به یوسف بدی کردیم، یوسف میرود در جای خلوت و شروع به گریه کردن میکند. دوستان عزیز، اگرچه این داستان یعنی متحد شدن یوسف با خانوادش هنوز تمام نشده، ولی آنچه که در این آیات آشکار است عدل الهی و رحمت و محبت اوست. خدای تعالی بدون شک شاهد همه ظلم و ستمهایی است که یوسف تحمل کرده. خدا دیده بود که چگونه یوسف به خاطر مطیع بودن به او در پاکی و ایمان و بی‌ریایی و فروتنی زندگی کرده و در آن صادق بوده و بلایای بسیاری را تحمل کرده. حالا مطابق وقت و ایام الهی فرصت آن رسیده که یوسف را سرفراز کند و برادرانش را که مغرور بودن و خودخواه بودن و جاه طلب فروتن سازه خورد کنه. حقیقت است که گفتن کوه به کوه نمیرسه، اما آدم به آدم میرسه. حالا برادران یوسف بایستی تاوان خطایای سالهای پیش رو بپردازن. زیرا کلام خداوند میگوید هر آنچه را بکارید دیر یا زود همان را درو خواهید کرد. دوستان، شاید من و شما متوجه این حقیقت کلام خدا نشده باشیم. چون خیلی ها را میبینیم که خطا میکنن، ظلم و ستم میکنن، دروغ میگوین، با غرور خود کارهای بسیار ناشایستی انجام میدن، زنا میکنن، دزدی میکنن، ولی انگار نه انگار اتفاقی افتاده. هیچ چیزی بر سرشون نمیاد، هیچ بلایی نصیبشون نمیشه. ولی آنانی که صادق و راستگو هستند، آنانی که پاکن، آنانی که میخوان عدالت رو مراعات کنن، آنانی که خدا ترسی رو در وجود خود دارن و حق کسی رو باطل نمی کنن، همیشه بدبختی و ظلم و ستم نصیبشون میشه. و سوال میکنیم که آخه چه فایده داره آدم پاک و خوب زندگی کنه؟ وقتی خوبی کنیم بدی به دستمون میاد. وقتی راستگو باشیم ظلم به اون میشه. ولی اگه دروغگو باشیم، اگه کلک بزنیم، اون وقت همه چیز انگار نه انگار که خرابه یا اشتباهه، همه چیز برامون راحته. مردم حرف حق رو نمیپذیرن، حرف دروغ رو قبول میکنن. ولی دوستان عزیز، نگذارید این نوع طرز فکر شما را نسبت به مطیع بودن از خدا تضعیف کند. دوستان، هیچ چیز از نظر خدا پنهان نیست. خداوند به ما امر کرده که نیکی کنید، پاکی کنید، خوب باشید، صادق باشید، درستکار باشید و فروتن باشید. این امر خداست. بنابراین ما وظیفه داریم همیشه مطیع این چیزها باشیم، حتی اگر بهمون ظلم میشه. ولی بدانید روزی خواهد رسید که هر چرا کاشته ایم همان را درو خواهیم کرد. آنانی که ظلم بکارند ظلم را درو خواهند کرد، ولی آنانی که عدالت را بکارند عدالت را خواهند دید. نیکی کنند نیکی را خواهند دید. پاک دل باشند خدا را خواهند دید. مسیح می‌فرماید خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. بنابراین دوستان عزیز، لزومی نداره که ما به مردم نگاه کنیم و رفتار ما، شخصیت ما بر پایه عکس العمل مردم بنا شود، بلکه مطیع خداوند باشید. وقتی خدا امر فرموده که پاک و عادل زندگی کنید، اونطور زندگی کنید. حالا اگر هم دنیا بر ضد شما باشه، اگر دنیا هم در گناه و شرارت باشد، شما مثل مردم دنیا نشوید. این حقیقت در زندگی یوسف کاملا آشکار و ثابت شده که هر آنچه را بکارید همان را درو خواهید کرد. خدا کند که امروز شما نیکی را پیش خود کنید و مطیع خدا باشید، حتی اگر دنیا هم به ضد شما باشد، زیرا خداوند واقف بر همه چیز می باشد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.